نامه نویسانی است که آرام آرام از اون سنت ترجمه دیگه دارن فاصله میگیرن. ترجمه های نخستین که نه به داستان وفادار بوده، نه اسامی قهرمان ها اسامی قهرمان هایی بوده که نویسندگان فرانسوی مدنت، و آرام دیگه حرکت میکنن به سمتی که خب ما هم میتونیم امضای خودمون رو بگذاریم. عرض کردم مثلا کسی مثل زنده‌یاد رادی، کسی مثل بهرام بیضایی، منصور خلج، حالا در یک اسخای میکنم استاد اسماعیل خلج در یک ساحت دیگری، در باره این جریان اگر که بخواید توضیح بدید، یعنی شیوه اثرگذاری و اثرپذیری درام فرانسوی بر درام ایرانی با این زاویه دید از کلام شما استفاده بکنیم.
خواهش میکنم. درباره تاثیرگذاری شاید بتونم به چند مورد اشاره کنم.
تمام کنم.
به طور تاریخی نمایشنامه های فرانسوی در واقع تمرکزشون روی مسائل فردی هست، یعنی در واقع شما اگر آثار راسین، کورنه، مولیر و همینطور بیاییم جلوتر سارت، کامو، بکت و آنوی رو نگاه بکنید، میبینید که یک چیزی در همه اینها مشترکه، یک فردی در واقع که این هم باز از یک سنت یونانی میاد، در موقعیتی قرار میگیره که باید تصمیماتی بگیره و تصمیمات اون فرد روی دیگران هم اثر گذاره.
کاملا.
اگر بخوام باز از در واقع ادبیات سارت استفاده کنم، میشه در واقع این تأثیرگذاری رو در ذیل مقوله و مفهومی در واقع به نام تعهد صورت بندی کرد. مفهوم تعهد یکی از مفاهیمی هستش که در واقع در شخصیت پردازی برخی از آثار نمایشنامه نویسان ما حضور بسیار پررنگی داره. مشخصا میشه به نمایشنامه آرش اثر بهرام بیضایی،
بله،
استاد بهرام بیضایی اشاره کرد. در واقع ما در این اثر شخصیتی رو میبینیم که خواسته و ناخواسته در موقعیتی قرار میگیره که میبایست در اون موقعیت دست به انتخاب بزنه و هر قسم رو که انتخاب بکنه نه تنها سرنوشت و سرگذشت خودش، بلکه سرنوشت و سرگذشت اطرافیان، مقوله دیگری، انسانهای دیگر،
بله،
و حتی فراتر از اون جهان دیگر، یعنی اون جهانی که روبروی ما هست، در واقع تحت تأثیر قرار میگیره. خب این مفهوم تعهد در واقع در دیالوگ نویسی ما بسیار من فکر میکنم تاثیرگذار بوده، یعنی در واقع دیالوگ نویسی نمایشنامه نویسی دهه 40 و 50 ما به این سمت و سو میره که شخصیت ها بتوانن از طریق پذیرش مسئولیت هایی و انتخاب هایی که انجام میدن نه تنها سرنوشت خودشون بلکه سرنوشت دیگران رو هم تغییر بدن. این خب در واقع از منظر سیاسی و اجتماعی هم باز اثر گذاره، چون که سویه آثاری که مشخصا در قرن 20 در ادبیات نمایشی فرانسه نوشته میشه آثاری هستن که بر روی زمان حال فرانسه، کشور فرانسه بسیار تمرکز داره.
دقیقاً.
و خوب حالا ما کمی نقد داشتیم به جریانات روشنفکری، اما این در واقع ویژگی خوب رو هم نمیشه ازش غفلت کرد که این حضور در واقع جهان فکری فرانسه بر ایران منجر به این شد که روشنفکران ما و حالا نمایشنامه نویسان ما به تبع اون توجه و تمرکزشون بر روی مسائل روز در واقع جامعه خودشون باشه. و نکته که بخوام بگم، اتفاق دیگه‌ای که میفته توجه به اقشار پایین دست جامعه، یعنی اقشاری که دیگه مسئله این نیستش که اینها جزء طبقه متوسط هستن یا جزء اشراف زادگانی هستن،
بله،
که جهان غرب رو دیدن، برگشتن و به نوعی حالا با یک وضعیت متفاوتی در ایران روبرو شدن و حالا میخوان رو تغییر بدن. میشه این الگوی جعفرخان از فرنگ برگشتن رو در واقع
اینجا
حسن مقدم،
حسن مقدم،
حسن مقدم، این در واقع
جیجک علیشما بود، جیجک علیشما،
بله، بله، بله. این توجه به شخصیت‌های پایین جامعه یا به اصطلاح فرودستان جامعه در واقع مشخصا مثلا در آثار آقای اسماعیل خلج گلدون خان
بله.
در واقع نمود پیدا میکنه. نکته باز مشترکی که باز اینجا وجود داره، ما شخصیت هایی رو میبینیم که در این موقعیت ها و انتخاب هایی که میکنن باید خود درونشون رو، یعنی آن چیزهای سرکوب شده، پنهان شده، نادیده گرفته شده خودشون رو بر روی صحنه تئاتر عیان بکنن. این دقیقا از یک ایده اگزیستانسیالیسم نشأت میگیره که میشه گفتش که به نوعی در واقع میشه قرن بیستم فرانسه رو از نظر فکری و روشنفکری قرن اگزیستانسیالیسم دونست. از سوی دیگه توجه به تاریخ هست، توجه به تاریخ که به نوعی در واقع فرانسوی ها زودتر از ما به تاریخ خود ما اشاره
بله،
کرد
بله.
و بیهوده نیست اگر بخوایم بگیم که به نوعی آگاهی تاریخی ما از خودمون، نه از خودمون بلکه از جهان غرب میسر شده. میشه برای مثال اگه بخوام یک گزارش کوچیک تاریخی بگم، به نمایشنامه کوروش اثر آنتوان دانشه، نمایشنامه سرگذشت کوروش اثر فیلیپ کینو، یا در واقع نمایشنامه خشایرشا اثر جورج وینه، یا نمایشنامه اسکندر و داریوش اثر گلتیه اشاره کرد که در واقع، یا در واقع حالا ولتر بزرگ که نمایشنامه‌ای به نام گبرها داره که به نوعی در واقع به جنگ میان رومی ها و ایرانیان در زمان شاپور اول در واقع برمیگرده. یعنی این آثاری که در قرن 17 هم، نیمه دوم قرن 17 هم و قرن اوایل قرن 18 هم نوشته شده نشون میده که غربی ها زودتر از ما به تاریخ خود ما توجه کردن. این در واقع کمدی در واقع تاریخ فکری مدرن ما ایرانی ها، اما سعی شد حقیقتا در دههای 50، دهه 40 و 50 توسط در واقع نمایشنامه‌نویسان مهم ما مورد توجه قرار بگیره، به این معنا که اگر از تاریخ میگن، اگر بازگشتی به گذشته میگن، دیگه مسئله شون ستایش گذشته نیست، دیگه مسئله شون صرفا بازنمایی کردن آن اتفاق گذشته نیست، بلکه میخواهن از تاریخ برای بیان حرف امروزشون استفاده کنن. این نکته شاید الان برای ما خیلی نکته جدیدی نباشه، اما باید در کانتکست، در متن در واقع تاریخی اگر این جمله رو قرار بدیم، میبینیم که در اون وضعیت، در اون دوران اتفاق جدیدی بوده.
بسیار.
به نوعی در واقع ما با یک واسازی تاریخی در واقع اینجا روبرو هستیم که بتوانیم اکنون خودمون رو از طریق بازگشت به گذشته درک بکنیم. این هم باز میشه گفتش که یکی از تأثیراتی بود که نمایشنامه‌نویسی فرانسه در واقع روی آثار ما گذاشت. نمیدونم وقت هست من به نکته دیگه هم اشاره بکنم؟
بله بله، من فقط خیلی کوتاه این مسئله رو به عنوان یه پرسش مطرح بکنم در یک پرانتز خدمت شما عرض بکنم که وقتی ما درباره این جریان تاثیرگذاری صحبت میکنیم، خب این بحثی که میخوام مطرح بکنم پیشتر با سکا خانم خواجه نصیر و دوستان عزیز دیگر در این استودیو هم صحبت کردیم، یعنی مقوله جایگاه تاثیرگذاری، مقوله به نام ترجمه و مترجمانی که در حقیقت این آثار رو در اختیار ما گذاشتن. این بحث اندیشه‌گری تا چه حد توسط خود هنرمندای ما به شکل مستقیم از هنر فرانسه درک شده و تا چقدر وامدار زبان نوشتار مترجمانه؟
تا جایی که من اطلاع دارم، در واقع ما نخستین تحصیل کرده های حوزه تئاترمون و ادبیات نمایشیمون که در واقع به خارج از ایران رفتن،
بله،
مشخصا از کشور فرانسه در واقع الهام گرفتن و بازگشتن و سعی کردن در واقع آن چیزهایی که در اونجا مسئله بوده رو اینجا هم مطرح بکنن، اما حقیقتا تعداد اینها زیاد نیست و در واقع بخشی از ماجرا هم ما مدیون مترجمانی هستیم، مشخصا مصطفی رحیمی، ابوالحسن نجفی، جناب آقای علم که به نوعی در واقع ما رو با آثار نجف دریابندری بله تعداد افراد زیاد هستن، حالا در واقع حضور ذهن ندارم همه رو نام ببرم، اما این افراد شاخص به نوعی مدیون این افرادی هستیم که با به هر حال تشخیصات خودشون این آثار رو ترجمه کردن، در اختیار ما قرار دادن. به نوعی میشه گفتش که ما در یک وضعیت دوگانه بودیم، یعنی هم افرادی بودن که جهان غرب رو دیده بودن، از تغییر و تحولات روز با خبر بودن، و هم افرادی در واقع مانند مترجمان که اونها به هر حال با تکیه بر توانایی زبانیشون تونستن ما رو آشنا بکنن. اما در واقع در این شکاف، در این دوگانگی، باز یک مسئله مورد غفلت واقع شد. اون همین بود که ما بالاخره از طریق ترجمه نمیتوانیم آن چیزی که در واقع بهش میگیم تئاتر و ادبیات نمایشی، اون رو در واقع برای خودمون نهادینه بکنیم. یعنی مفهوم دیالوگ و دیالوگ نویسی که میشه گفت یکی از پایه‌های اساسی نمایشنامه نویسی بوده، اگر خاطرتون باشه ما همواره در نشست‌هایی که در تئاتر شهر یا در جاهای دیگه گذاشته میشه، مخصوصا توی این 20 ساله اخیر، دغدغه این بوده که بالاخره باید چی کار بکنیم، بالاخره اگه می‌خوایم نمایشنامه داشته باشیم، نمایشنامه نویسی درست و خوبی داشته باشیم، باید چی کار بکنیم. این در واقع به این برمیگرده که ما ابتدا باید یک تلقی از دیالوگ نویسی داشته باشیم. این تلقی هم به این معنی نیستش که باید تو بشینیم فکر کنیم بعدن عمل بکنیم، خیلی همچیزی ناممکنه. در واقع باید به تجربه های خودمون بها بدیم، باید در واقع کاری که میکنیم این هستش که از طریق این آزمون و خطا کردن ها، از طریق ابراز اونها در حوزه عمومی و در واقع نگاه انتقادی به این مفاهیم، بله، باید بتوانیم تکلیف خودمون رو با یک سری مسائل موقتا، نمیشه دائمی، روشن کرد. کاری که در واقع باز آموزه‌ای که در واقع نمایشنامه نویسی فرانسه به ما میده این هستش که ایده نمایشنامه نویسی رو، دیالوگ نویسی رو، نحوه توجه به داستان در درام و پردازش اون رو از مسائل اجتماعی، سیاسی و حتی فلسفی جدا نمیدونه.
دقیقا.
یعنی برای نمایشنامه نویسی یک الان دیگه یک حوزه مستقلی دیگه قائل نیستن. ببینید ایده استقلال هنر که یک ایده قرن 18 مشخصا هست و وارد ایران میشه و چیزی به نام هنرهای زیبا که حالا ما دانشکدش هم داریم،
بله،
که از این ایده روشنگری در واقع نشأت میگیره، ایده بود که قائل به استقلال هنر بود. اما حقیقتا وقتی به تاریخ نگاه میکنیم و تجربه ها رو مرور میکنیم، میبینیم که هنر اساسا نمیتواند پدیده مستقلی باشه و به نوعی در واقع در گیر و دار مسائل و مفاهیمی هستش که پیرامون خودش وجود داشته، اهم از سیاسی، اجتماعی و اقتصادی. توجهی که در واقع ادبیات نمایشی فرانسه میتونه برای ما برجسته بکنه و ما رو به اون سو هدایت بکنه همین مسئله است. این که برای این که بتونیم نمایشنامه خوب بنویسیم یا نمایشنامه نویسان خوبی داشته باشیم، باید به تجربه های زیسته خودمون،
بله،
اکتفا بکنیم و باید به اونها بپردازیم. عدم توجه به این مسئله، جناب خرمی، یک بحرانی رو ایجاد کرد در دوران دانشجویی، یا میشه گفتش که در نسل‌های دانشجویی، یعنی از زمانی که من خاطرم از دانشجو بودم تا همین الانی که با دانشجویان سر کار دارم. برای مثال خیلی ها دوست دارن مثل بکت بنویسن،
بله،
خیلی ها دوست دارن مثل یونسکو بنویسن. این امر تا جایی که من متوجه میشم و فهم من قد میده، اساسا و بنیادن امر ممتنعیه، ناشدنیه، غیر ممکنه. چرا؟ به خاطر اینکه تجربه‌ای که بکت یا یونسکو از چیزی مفهومی به نام نیهیلیست داره و اون نحوه دیالوگ نویسی کوتاه و اساساً مسائلی که داره روایت میکنه بله. داره برخواسته از جامعه ای هست که از دل جنگ جهانی دوم بیرون
اومده، خارج شده. دقیقاً
جامعه ای که مدرنیته و حکومت های توتالیتر و به نوعی فروپاشی اروپا رو با گوشت و پوست و استخونش درک کرده، جامعه ای که آشویتس رو فهمیده. آیا از نظر تاریخی ما دوچار چنین وضعیتی بودیم؟ این پرسشی هستش که به نظرم باید بهش پاسخ بدیم. عدم توجه به این مسائل به نوعی ما رو دوچار گرفتار گرته برداری های ناشیانه کرده. به خاطر همین به جای این که در واقع ببینیم که ما نیهیلیسم رو چگونه درک کردیم و نیهیلیسم چگونه در واقع ما رو در بر گرفته و آیا به نوعی اون نوع دیالوگ نویسی های کوتاه، اون در واقع تکرارها، اون وقفه ها، اون سکوت ها، اون وضعیتی که انسان بیچشمنداز رو برای ما نشون میده، آیا حقیقتا ما در تجربه تاریخیمون چون این چیزی داشتیم یا نداشتیم، که هر پاسخی به این سوال ها میتونه در واقع تعیین کنه که خب حالا ما تازه چگونه باید داستان خودمون رو روایت کنیم، چگونه باید دیالوگ نویسی کنیم. کوتاه بکنم حرفم رو، درسی که در واقع ادبیات نمایشی فرانسه به ما میده این هستش که به نوعی به تجربه های تاریخی خودمون نگاه بکنیم و از دل اونها بتونیم اثری رو خلق کنیم.
یکی این که این سخن رو با صدای بلند بگم آقای دکتر ناظر که جان و سخن از زبان ما میگویی، یعنی یکی از مسائلی که من توی دانشگاه با دانشجوهای خودمم این مسئله رو دارم، این که خیلی شاید از روی اون حس نوجوانی یا جوانی است که هنوز تا این حد صادقانه میان میگن که من میخواهم مثل بکت بنویسم یا من اصلا الگوم آن چیزی که بند به بند نوشتارم مثلا وابسته بمونه، مثلا کسی مثل یونسکو هستش. از این بحث صداقته بخوام بگذرم، در کنار ترجمان بسیار دقیقی که نسبت به تجربه کسی مثل بکت و امثال هم بعد از پشت سر گذاشتن اتفاق تلخی مانند جنگ جهانی دوم بوده، در همون دورانی که حالا من هم دانشجو بودم، حالا راجع به اواخر دهه 60 اوایل دهه 70 صحبت میکنم، همچنین شما در نسلی که مبحثی به عنوان جنگ، آن چیزی که ما به عنوان دفاع مقدس میشناسیم در حقیقت، به عنوان که اصلی ترین الگوهاشون برای نگارش قرار گرفت، نسلی که اون اتفاق تلخ رو هم خودشون تجربه کرده بودن هم در جامعه‌ای داشتن زیست میکردن که تمام اون تلخی ها، تمام اون مصائب، تمام اون دشواری ها رو پشت، و جالبه که نسل نمایشنامه نویس، نسل دوم نمایشنامه نویسان ما از همون جوانان دهه 60 و دهه 70 دقیقاً کسانی بودند که به سمت الگوبرداری نرفتن و ادبیات خودشون رو خلق کردن، مثل سیروس همتی، مثل مهداد راینی مخصوص، رحمت امینی، خدمت شما عرض کنم که از شهرام کرمی، از این دست از افراد که اگر امروز مثلا به جایگاهی رسیدن، نمیخوام بگم که همون تجربه‌ای که بکت کرده، ولی اینا به جای تقلید، به جای الگوبرداری، از همون جهانی، از آبشخوری استفاده کردن که خودشون با پوست و گوشت و استخونشون لمس کردن. و جالبه شاید ما باید انقلاب رو با این تاریخ بسیار بسیار فشرده با دفاع مقدس پشت سر میگذاشتیم که امروز اگر بتونیم به بخشی از افتخارات تئاتر دفاع مقدسمون حداقل بنالیم، ببازیم، بنالیم از اینکه چرا جریانی به نام تئاتر انقلاب رو قدرتمند مانند جریان تئاتر دفاع مقدسمون نداریم، و شاید بسیار از مفاهیم انقلابی هم در همون مفهوم تئاتر دفاع مقدس ما و نمایشنامه های دفاع مقدس ما، چه به شکل مستقیم، یعنی چه شکل پروپاگاندایی، چه بعد تأثیراتی که در جریان جامعه میگذارد، مثلا نمایشنامه نویسان که امروز دارن توی دهه 90 روایت داستانیشون رو هنوز هم با جنگ گره میزنن، تأثیراتی که جنگ دهه 60 بعد از سن دهه بر روی جامعه گذاشته، خب این نشان دهنده همون هضم نشدن اون دست از پرسش هایی که برای این دست از هنرمندان قرار داره. بسیار ممنون، در این فصل دوم گفتگو هم عمیقا به شخصه عرض میکنم که لذت بردم. یک فصل دیگه از گفتگوی ما با جناب آقای ناظر ادامه خواهد داشت، اما اجازه میخوام که رفت و برگشتی کوتاه داشته باشیم.
18-19 دقیقه است. لحظه عسکری بسیار آرامی و برای شما آرزومندم. بریم به سراغ همکار میراج عباسی با ادامه تازه های فرهنگی و هنری. آقای عباسی سلام، بفهمید.
خواهش میکنم عزیز. سلام مجدد. بریم به سراغ خبرهای بخش دوم. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران دومین جشنواره رسانه‌ای با عنوان مداد قرمز رو برگزار میکنه که روزنامه نگاران، خبرنگاران، عکاسان، نویسندگان مطبوعات، خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های اینترنتی و گزارشگران رسانه‌های تصویری و شنیداری میتونن ضمن مطالعه فراخوان جشنواره آثار خودشون رو با محوریت فعالیت‌های جمعیت هلال احمر در عرصه داخلی و بین المللی ارسال بکنن. فعالیت‌های بشردوستانه و داوطلبانه، صلح و عدم تبعیض، امدادرسانی، تسکین عالم بشری در حوادث طبیعی و غیره موضوعاتی هستند که برای جشنواره در نظر گرفته شدن. این رویداد هم در دو بخش عمومی که شامل روایت‌های رسانه‌ای از موضوعات جشنواره در رویدادهای داخلی و بین‌المللی هست و بخش ویژه که بخش ویژه اختصاص به سیل داره که روایت‌های رسانه‌ای از سیل سال جاری هست که در استان‌های سیل زده اتفاق افتاده برگزار میشه. در بخش هنری هم علاقمندان میتونن در حوزه عکس، کارتون و کاریکاتور، پوستر و طرح‌های گرافیکی آثار خودشون رو ارسال بکنن. آخرین مهلت ارسال آثار تا پایان مرداد ماه جاری اعلام شده و فقط آثاری که در رسانه‌های نوشتاری، دیداری، شنیداری و فضاهای مجازی که شامل کانال‌های رسانه‌ای و رسمی ثبت شده هست و منتشر شده اجازه شرکت در جشنواره رو دارن. ضمن اینکه علاقمندان میتونن برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی redpencil.ir مراجعه بکنن و اطلاعات بیشتر رو کسب بکنن. اما بیشتر بریم به سراغ هنرهای نمایشی و شورای داوری انجمن صنفی تماشاخانه‌های ایران که از طرف هیئت مدیره به مدت یک سال انتخاب شدن. میرعلیرضا دریابیگی، مریم کاظمی، مهدی کوهیان، اصغر نوری و خیام وقارکاشانی شورای داوری انجمن صنفی تماشاخانه‌های ایران رو تشکیل میدن که این شورا در راستای ادامه فعالیت‌های خودش قرار هست که به کلی اختلافاتی که یک طرف اون تماشاخانه ها باشن یا طرفین اختلاف به داوری این شورا توافق داشته باشن رسیدگی میکنه. انجمن صنفی تماشاخانه ایران ابراز امیدواری کرده که فعالیت این شورا بتونه در جهت حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات احتمالی فعالان عرصه هنرهای نمایشی بتونه گام برداره و در واقع موفق باشه. و خبر آخرمون هم مربوط به جشنواره تئاتر خیابانی مریوان هست که اسامی نمایش‌های راهیافته به مرحله نهایی دوره 14 این جشنواره اعلام شده. هیئت انتخاب جشنواره هم متشکل از محمود رضا رحیمی، رحمان هوشیاری، امیر راد، محمد علی صادق حسنی و یاسر خاصف هستند که از بین 202 نمایش داخلی و 100 اثر خارجی که متقاضی شرکت در این دوره از جشنواره بودند، 28 اثر داخلی رو برای شرکت در این رویداد انتخاب کردن. از 100 اثر خارجی متقاضی شرکت در این دوره از جشنواره هم گفتن که آثار منتخب رو انتخاب کردن که قرار در جشنواره شرکت بکنه ولی اسامی رو به زودی اعلام خواهند کرد. 13 نمایش در بخش آزاد، 5 نمایش در بخش آیینی سنتی، 3 نمایش در بخش دگرگونهای اجرایی، 3 نمایش در بخش بین‌الملل که شامل نمایش‌های داخلی هست و 4 نمایش در بخش کودک و نوجوان به مرحله نهایی این دوره از جشنواره راه پیدا کردن. ضمن اینکه دوره 14 جشنواره تئاتر خیابانی مریوان هم با دبیری فاطمه بادپروا قرار است که از اول تا 5 شهریور ماه برگزار بشه.
خیلی متشکرم آقای عباسی، تا فردا با شما خدا پیش
می کنم. سپاس، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب آقای جواد اسدنیا از شهر ری نوشتن رمان مردی که میخندد اثر ویکتور هوگو در کشور فرانسه در سال 1869 میلادی. آقای خسرو خورشیدی از شیراز نوشتن نام کتاب مردی که میخندید، نویسنده ویکتور هوگو و اثر دیگه ویکتور هوگو بینوایان و هوگو در قرن 19 هم در کشور فرانسه میزیسته. آقای زوار از تهران نوشتن مردی که میخندد اثر ویکتور هوگو. خب آقای خرمی خیلی متشکریم همچنان از حضور شما و جناب دکتر ناظر. اما مهمان جدیدی هم به جمع پیوستن، این بار به صورت تلفنی.
بله.
با شما همراه هستیم.
در خدمت جناب دکتر نریمان امینیان از دوستان عزیز من و البته جناب دکتر ناظر، آشنایی من با جناب دکتر ناظر به واسطه دکتر نریمان امینیان بود و البته عزیزی که سالهاست در یک محیط آموزشی در حقیقت سابقه همکاری داریم و مثل همیشه یک دانش آموز و یک دانشجوی خوب برای استادی مثل نریمان امینیان هستم. نریمان عزیز وقتت بهشت، خوش آمدی به ارغوان هنر.
درود عرض میکنم خدمت شما دکتر خرمی عزیزم. طبق معمول بنده نوازی فرمودین، خوشحالم که در خدمت شما عرفان عزیزم دکتر ناظر گرانقدر و سرکار خانم خواجه نصیر هستم. انشاءالله که یک گپ مختصر و مفیدی در خدمتتون داشته باشم.
درود بر شما دکتر امنیه، ما هم خوشحالیم از این که با شما همراهیم.
درود بر شما.
سلام نریمان جان، خوشحالم که صداتو میشنوم.
مخلصم عرفان.
آیا امینا نمیدونم که برنامه رو از ابتدا میشنیدید یا نه، ولی ما فصل گفتگومون با جناب آقای دکتر ناظر با آنچه که با شما در این مقال در حقیقت مطرح میکنیم دو فصل مجزا با محوریت ثابت، یعنی ادبیات نمایشی فرانسه است. با جناب آقای دکتر ناظر بیشتر رویکرد اندیشه‌گری رو در فصل نخست و بعد تاثیرپذیریش بر نمایشنامه نویسان ایرانی رو مد نظر قرار دادیم. با شما درباره یکی از وجوه برجسته ادبیات نمایشی فرانسه به ویژه در قرن 19 و 18 صحبت میکنیم، یعنی بار تراژیکی که فضای ادبیات نمایشی فرانسه داشته با سکانداری کسانی مثل کورنی و راسین. به هر حال سه هفته است که ما داریم درباره مولیر کمدی های فرانسوی به دلیل که بیشترین قرابت و تاثیرگذاری رو بر نمایشنامه نویسی دوران قاجار ما و اهالی تئاتر اون زمان داشتن مطرح میکنیم، ولی خب در این پرونده حتما باید به این فصل هم میپرداختیم. از زاویه دید شما بنگریم به کورنی و راسین.
ازم به خدمتتون که بله بنده افتخار داشتم یه حداقل 20 دقیقه 25 دقیقه این آخر برنامه رو با افتخار مثل یک
شاگرد
شنیدم و خیلی هم لذت بردم. خب سختم میشه وقتی دیگه بزرگانی مثل شما جناب ناظر هستن دیگه مباحث مقدار آدم رو گرفتار بکنه، ولی خدمتتون عرض بکنم بله ما پیشترم اگه خاطرم باشه در برنامه که در رابطه با مولیر صحبت میکردیم عرض کردم خدمتتون که مولیر کسی بود که اون جریان نیرومند تراژدی رو در واقع کنار زد و برای بازه‌های زیادی به ویژه در فرانسه این کمدی بود که سردمدار بود، حالا چه در دربار و چه در محبوبیتی که در میان اقشار مختلف مردم داشت و حتی تأثیری که روی ملت‌های دیگه گذاشته بود که ما به صورت به قول آکادمیسیان به کیس استادی خاصی که بهش برخوردیم، یعنی کشور خودمون هم دیدیم که دقیقاً بیشتر با کمدی های مولیری اول آشنا شده بودن تا حالا الزاما با تراژدی ها. اما این نباید این مقدمه ما رو به این سمت ببره که تو گویی پس تراژدی های کلاسیک و نو کلاسیک فرانسوی تراژدی های ضعیف و یا بی اهمیتی بودن. هرگز اینجوری نیست، حداقل تو دو سه تا نقطه خیلی خاص که حالا چه کورنی چه راسین و چه نمایشنامه های خاصه این دو که یکی دوتا متن خیلی معروف و تاثیرگذار دارن.
بله.
عملا اینها اون زمینه هایی رو ایجاد کردن مثبت و یا منفی که بعدها اون ادبیات مدرن فرانسوی خیلی استفاده کرد، یعنی چه مستقیم استفاده کرد چه حتی در نقدش. یعنی شما یک بخشی از کمدی های ابزورد فرانسوی است که تیغ تند نقدشون به سمت این فضای نئوکلاسیک و ظاهرا خیلی خشک هنری هستش که باید حتما اون شیوه های به خصوص ارسطویی لحاظ میشد. در مورد کورنی البته من پیشتر عرض بکنم که چه کورنی چه راسین در قرن 17 هم بود که دیگه به اوج شکوفایی خودشون رسیدند و مسائل و اقدامات